بسم الله الرحمن الرحيم. بحث در کیفیت خلود اهل نار فی النار داشتیم. سلام علیکم. قبل از ورود در این بحث دو تا مطلب رو لازم عرض کنم. یکی این که در اشراق قبلی داشتیم که در جهنم بسته میشه و بر اثر این بسته شدن در فشاری بر اهل جهنم وارد میشه. در گذشته ما گفتیم که میتونیم هفت در جهنم رو عبارت بگیریم از هفت قوه مدرکه خودمون که غیر از عاقله هستند و امور حسیه رو امور دنیاییه رو حس میکنن و ادراک میکنن، و توضیح دادیم که اگر اینها در مسیر خیر عمل کنن در بهش خواهند بود به علاوه عقل، و اگر در مسیر شر عمل کنن در جهنم خواهند بود که عقل باشون همراهی نمی کنه. هفته در جهنم داشتیم، هشته در بهش. ممکنه کسی گمان کنه که منظور از این هفت در جهنم که بسته میشه این مشاعر و مدارک ما باشند، زیرا که قبلا هم گفتیم که تمام این مدارک از ما گرفته میشن و همگی جمع میشن و یه مدرک حساب میان. ما با یک مدرک همه یه مدرکات رو درک میکنیم. این رو به معنای بسته شدن درها بگیریم که همه درها بسته میشه و همه جمع میشن در یه در. ممکنه کسی گمان کنه که مصنف وقتی میگه در بسته بشه یعنی این درها بسته بشه، ولی باید توجه داشته باشیم که این توجیه درستی نیست. نباید این فکر رو بکنیم، زیرا که همونطور که الان اشاره کردم اگر ما این مشاعر خودمون رو در راه خیر به کار بگیریم درهای بهشت میشن، و اگر بسته شدن اینها و باز شدن یک در رو دلیل بر این بگیریم، معید کلام مصنف بگیریم که گفته درهای جهنم بسته میشه، لازمش اینه که همین مدارک در وقتی هم که در بهش باشن در بسته. لازمش اینه که این مدارک وقتی که در بهش باشن در بهش هم بسته بشه، در حالی که در بهش دیگه بسته نمیشه. و لازمش اینه که فشار بر اهالی بهش وارد بشه در حالی که وارد نمیشه. اگر بخوان، البته حالا فشار رو میشه گفت لازم نمیاد به خاطر این که بهش وسیعه، ولی بالاخره بسته شدن درهای بهش رو نگفتیم. ما در جهنم میگیم بسته میشه. در جهنم که بسته میشه معناش این نیستش که این مدارک بسته میشه، زیرا این مدارک در بهش هم هستن. اگه بخوان بسته بشن در بهش هم باید بسته بشه. پس منظور از درهای جهنم همون درهای حسی و ظاهریه که خدا برای جهنم قرار داده، نه اون درهایی که ما با تعویل به دست آوردیم. این مطلب هست. مطلب دوم در همین اشراق 16 هم که الان مورد بحثمونه، صفحه 313، قبل از اینکه به اصول حکمیه برسیم گفتیم که ما اتفاق هم، یعنی همه علما اتفاق دارن علی عدم خروج الکفار منها و انهم، یعنی کفار، ماکسون الی ما لا نهایت له. بعد از این عبارت داریم فعین لکل من الدارین امارن و لکل من هما ملعها. این فعین رو احتمال داده شد که تحلیل باشه برای عبارت قبل از ما اتفاقهم، ولی درست اینه که تحلیل باشه برای انهم ماکسون. فعین لکل من الدارین تحلیل است برای انهم ماکسون، یعنی مکس میکنن در جهنم الی ما لا نهایت له، زیرا که جهنم نمیتواند خالی باشد چون لکل من الدارین امارن. هم در بهشت لازمه که موجوداتی باشن که بهشت با وجود اونها آباد بشه، هم در جهنم موجوداتی باشن که جهنم با وجودشون آباد بشه. پس نمیشه جهنم خالی بشه، اینها باید مکث کنن تو جهنم تا ابد، زیرا که لکل من الدارین امارن. خب بله 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 همینطور گفتم دیروزم، اون تو سوالی شد، من خواستم که این جوابش رو بقیه هم بدونن، یعنی کسی مبتلا به توهم نشه. خب تموم شد، حالا وارد بحث خودمون میشه. عرض کردم که مصنف برای اثبات مبنای خودش به سه اصلی که دیگران هم قبول دارن اشاره میکنه و حاصل یک اصلی رو هم که خودش پیش خودش حاصل اصولی رو هم که پیش خودش مقبولند در اینجا میاره. نظر مصنف اینه که انسان هایی که جهنمیان وارد جهنم میشن، اونها که قابل اخراج از جهنمن بعد از مدتی اخراج میشن، اونهایی که قابل اخراج نیستن به مقدار جرمی که در دنیا مرتکب شدن در اونجا رنج میبرن و بعد از اینکه جرمشون تموم شد رنجشون هم تموم میشه و جهنم برای اونها موضع مطلوبی میشه، به طوری که اینها از اون جهنم لذت میبرن و به تعبیری که بعدن خواهیم داشت اگر از جهنم بیرون بیان آزار و رنجشونه. این نظر ایشونه. برای اثبات نظریش وارد بحث میشه. عرض کردم که سه تا اصل رو میاره که اون سه تا اصل رو گفتیم، دیگه تکرار نمی کنم. حاصل اصولی رو هم که خودش قبول داره در اینجا میاره، نه خود اصول رو، اصول رو نمیاره، حاصل اصول رو میاره. میفرماد که هم جهنم دائمیست، از اصول ما به دست آمد که هم جهنم دائمیست هم بهشت، و هم سکنای در جهنم دائمیست هم سکنای در بهشت. تا اینجا رو همه قبول دارم، جهنم دائمیست، خودش بهشت هم دائمیست، سکنای در این دوتا هم دائمیست، تا اینجا رو همه قبول دارم. ولی این هم باید اضافه بشه که شرور در جهنم دائمیست، رنج و عذاب در جهنم دائمیست و تنعم و لذت هم در بهشت دائمیست. خب این ظاهرش با مبنایشون نمی‌سازه، چون میگه رنج و عذاب در جهنم دائمیست و تنعم در بهشت دائمیست. خب تنعم در بهشت دائمیست حرفی توش نیست، همه قبول دارن، اما این که در جهنم عذاب دائمیست این رو الان ایشون ادعا کرده و بعدش تمام مطالبش خلافیه. آخر این عبارت داره که دوام در جهنم و بهشت فرق داره. این مسئله، این آخر عبارت تناقض رو برطرف میکنه. ایشون تقریبا با این عبارت همون مبنای خودش رو اشاره میکنه. به توجیه این که مرحوم سبزباری برای این عبارت دارن اینه که دوام در بهش شخصیست، در جهنم نوعیست. یعنی هر شخصی در بهشت دائما هست و دائما لذت میبره، اما در جهنم هر شخصی دائما رنج نمیبره، نوع دائما رنج میبره. چون جهنم این گروهی که واردش کردن دوباره گروه بعدی رو، چون آقای معتقدن که انسان ها که تا ابد میان، انسان ها هیچ وقت تمام نمیشن، هر انسانی هم که مرد بالاخره قیامتش برپا میشه و بالاخره وارد جهنم خواهد شد، حالا یا بیاد بیرون یا نمیاد. اونه که جهنمی هستن اینا دائما هی بر افراد جهنم اضافه میشه. تعاقب اشخاص، به قول مرحوم سبزواری تعاقب اشخاصه، یعنی پی در پی در این جهنم اشخاصی وارد میشن. پس عذاب برای نوع مردم هست، ولو اون اشخاصی که وارد شدن و دوران عذابشون رو گذروندن تو همون جهنم خالی از رنج و محنت میشن، ولی گروه بعدی که وارد میشن اونا رنج و محنت رو دارن. پس دائما تو این جهنم رنج و محنت هست برای نوع مردم، ولو اشخاصی از این رنج خلاص شده باشن. اما دوام نعمت در بهش برای هر شخصه، در جهنم دوام عذاب برای نوعه، برای اشخاص نیست. یه شخصی ممکنه مدتی عذاب بشه بعد عذابش تمام بشه، عذاب دائمی نیست برای همه، برای اشخاص. ولی برای انواع چرا، یعنی این گروه که رفتن گروه بعدی، گروه بعدی، همینطور تا آخر، هیچ وقت عذاب در جهنم قطع نمیشه از نوع مردم، ولی از شخص شخصن عذاب قطع میشه.
دوام عذاب دارم دوامیست، این به نسبت دیگران که میبینند اینها دارن رنج عذاب میبینند، الان این عادت کرده، ولی مثلا
نه این خیلی توجیه خوبی نیست که ما بگیم که عذاب نمیشن، به خیال دیگران عذاب میشن. ولی دیگه شما میتونی فهمید به خیال دیگران، یعنی اگه از بیرون توجه کنیم فکر میکنیم این جهنمی‌ها دارن میسوزند و داد میزنن در حالی که خوشحالن، از سرور داد میکشن، ما فکر میکنیم از درد داد میکشن. این خیال ما که باعث نمیشه که اونم عذاب باشن، چون میگه عذاب دائمی. خب عادت کردن الان رنج میبرن یا نمیبرن؟ تو بهشون میگه رنجش دائمیه، شما میفرمایید رنج نمیبرن، ما خیال میکنیم رنج میبرن. پس خیال رنج دائمی است نه خود رنج. ایشون میگه خود رنج دائمیه. نمیشه در هر صورت مشکل هست. خود مرحوم سبزواری میگه این عبارت خریه در اینه که ایشون عذاب جهنم رو ابدی میدونه این مطالب، بعد میگه این رو متشابه، این رو محکم کلامش بگیر، بقیه رو رد کن به این، بقیه رو رد کن به این. یعنی اون جایی که میگه عذاب منقطع میشه بگو اراده نکرده انقطاع رو، یه جور باید توجیه کرد. حرف درست اینه که عذاب دائمی است. اون وقت اگه این باشه دیگه احتیاج نداره که توجیه کنید که عذاب در جهنم برای نوع مردم دائمی است، نه برای شخصش هم دائمه. اگه مرام مصنفین باشه که عذاب در جهنم دائمی است، برای شخص هم عذاب دائمی است، لزومی نداره که برای نوع دائمی باشه. به خصوص که این مسئله نوع رو ما نمیتونیم قبول کنیم. در جهنم بسته میشه یعنی کسی دیگر واردش نمیکنه. ظاهرش اینه جهنم رو یه بار در شما میکنه، همه رو میزن توش، در بازه تا وقتی که افراد اخراج میشن، وقتی اخراجشون در میبنده تمام شد. برای گروه بعدی که میان جهنم دیگری وجود داره، شاید هر نوعی از انسان ها، هر گروهی از انسان ها که قیامتشون برپا میشه بهشت جهنم جدایی دارن. اگر ما مبنای مصنف قبول کنیم که میگه این گروه از انسان ها که بچه های آدم ابوالبشرن، همه با هم فانی میشن، یعنی همه با هم قیامتشون برپا میشه، دوباره خدا بساط خلق رو تعیین میکنه، گروه دیگر رو میآفرینه، خب گروه دیگه باز با جهنم دیگه و بهشت دیگه. این بهشت جهنم مال ما هاست، مال این نسل این آدمه، مال نسل اون آدم دیگه که قبلا بوده بهشت جهنم دیگه داشته، نسل بعدی که میاد بهشت جهنم دیگه داره. اگه اینو ما بگیم دیگه در جهنمی که مربوط به ماست بسته شد، که بسته شد دیگه، کسی توش وارد نمیشه دیگه، دوام نوعی معنا نداره. مگر اینکه بگیم نه این جهنم مال همه است، مال همه است، این گروه از بنی آدم که آمدن توش خب مال اینا هست، تا وقتی که بسوزن بعد خدا جهنم رو باعث عذاب بچه های آدم دیگه قرار میده. که جهنم بالاخره یک جهنم است برای کل افراد بشر از ازل تا ابد. اگه اینو بگیم بله هست تو که مرموزم داری درست میشه، بله اونجا منقطع نمیده، در رشیه منقطع نمیده. بله اینم میشه الا ان دوام لکل من هم را همینطور که ایشون منو میکنن معنا کنیم که دوام برای اهل بهش به معنای حقیقیشه، یعنی ابدیت، در باره اهل جهنم به معنای عرفیه، یعنی مدت کثیر. چون دوام البته خلود به مدت کثیر گفته شده، دوام بعیده. دوام رو کسی بر معنای مدت کثیر گفته باشن، حرکت افلاک دائمی میدونن، ازلی و ابدی. حرکت افلاک رو ابدی میدونن، دائمی میدونن، یعنی ازلی و ابدی میدونن. بله دوام رو اطلاق کنیم بر مدت کثیر ظاهرا نه این در عرف مسامح، بله مثلا میگه 3 ساعت اینجا باشید منتظر تا 3 دقیقه هم بینید، میگه 3 ساعت. خب این بله وقتی میگه دائما من این کار رو میکنم، دائما یعنی زیاد این کار میکنم، اون عرف به درد نمیخوره. نه عرفی که درست حرف بزنه، تسامح نکنه. اون دوام رو به معنای مدت کثیر ظاهرا نمیگیره، خروج رو چرا ولی دوام رو نمیگیره. الان حیال توجیه مرحوم سبزواری این بود، توجیه هم که شما میفرمایید اینه که حالا اگه در لغت داشته باشیم میشه باش موافقت کرد که دوام در بهشت معنی ابدیت، در جهنم معنی مدت کثیر. و عندنا ایضا اصول دالتون علی ان الجحیم و آلام الجحیم و شرور جحیم دائمتون به اهلها، کما این که جنت و نعیم جنت و خیرات جنت دائمتون به اهلها، الا اینکه دوام لکل منهما یعنی بهشتی ها و جهنمی ها علما الاخر، یعنی معنای دوام در این دوتا متفاوته، یکی معنای دوام شخصی داره که معنای دوام نوعی داره. سلام علیکم. خب اینم اصل دیگری بود، یعنی حاصل اصولی بود که خود ایشون اضافه کردن. بعد از اینکه این اصول ذکر شد، ایشون وارد تبیین اصل مسئله میشه. اول اشاره میکنه به اختلاف مردم در دنیا. بعد از این اختلافی که مردم در دنیا دارن، میپردازه به اختلافی که در آخرت دارن. اون وقت توجیه میکنه که این افرادی که در دنیا متفاوتن، در آخرت هم متفاوتن، هر دو محشور میشند الالله، منتها بعضی ها به این اسم، بعضی ها به اون اسم. هر دو محشور میشن، منتها بعضی ها به این اسم، بعضی ها به اون اسم، و هر دو منعم میشن. اینا توضیحاتیست که حالا بعدا عرض میکنیم. فعلا وارد این بخش از عبارت ایشون میشیم که میخواد بگه در دنیا انسان ها مختلف آفریده شدن. بیانش اینه که خدا بعضی ها رو با دل مهربان آفریده و با حالت تواضع آفریده که اینا زندگی خودشون رو انجام میدن، به کسی هم کار ندارن، زحمتی برای کسی ایجاد نمی کنن. بعضی هم با دل خشن و بسی آفریده، اینها سعی بر این دارن که تسلط پیدا کنن، کشوری اداره کنن، شهری اداره کنن. دو جور انسان خدا آفریده، قلب ها متفاوتن. علتش هم اینه که میخواسته دنیاش آباد باشه. دنیا رو بالاخره با مردم باید آباد کرد. اگر همه مردم سر به زیر باشن، همه تو فکر خشوع در مقابل خدا باشن، همه دل مهربان داشته باشن، جهان اداره نمیشه. بالاخره باید افراد مختلفی باشن تا بتونه هر کسی کاری رو به عهده بگیره و با انجام کارهایی که نظام اجتماعی به اون کارها بستگی داره، این نظام برقرار بشه. پس بالاخره باید موجوداتی در جهان آفریده بشن، موجودات پست و موجودات عالی. همه نمیتونن از انسانهای فوق‌العاده و عالی باشن. انسانهای دانی هم باید آفریده بشن، انسانهای قسی القلب هم باید آفریده بشن. این همه باید باشن تا جهان به وسیله همه مجموعا اداره بشه. بعد بر این مدعا هم دلیل میارن، میگن اگر همه انسان ها یک طبقه در یک طبقه باشن، همه خوب باشن، مثلا اون انسان های بد که امکان وجودشون هست، یا انسان های متوسط که امکان وجودشون هست، در اون مکمن امکان همچنان باقی میمونند و از قوه به فعل خارج نمیشن، در حالی که جود واجب تعالی اقتضا میکنه که هر ممکنی از مکمن و مخفیگاه امکان بیرون بیاد و به وجوب بالغیر برسه، به تعبیر دیگه از قوه به فعلیت منتقل بشه. قضای الهی اقتضا میکنه که همه موجودات، یعنی فیض الهی اقتضا میکنه که همه موجودات از حالت امکانی بیرون بیاد. بله، موجودی که ممکنه اول وجوده، او خودش نمیتونه فیض رو بگیره هیچ، ولی اون موجودی که ممکنه از جانب خودش ابایی نداره، خدا هم نسبت به او بخل نمی کنه، وجود رو به او افاضه می کنه. در حالی که اگر همه انسان ها، انسان هایی که خدا آفریده باشه، همه انسان های عالی باشن، انسان های متوسط و انسان های دانی با وجود امکانی که دارن، از مکمن امکان به ظهور منتقل نمی شن و از قوه به فعلیت نمی آن، و این با وجود خدا نمی سازه. پس برای این که هیچ حلقه ای از حلقات وجود مفقود نمونه، لازم است که همه انسان هایی که امکان وجودشون هست موجود بشن، چه انسان های دانی، چه انسان های متوسط و چه انسان های عالی. بله، آیا ممکن هست که انسان پایینی باشه؟ ببینید، اگر خدا همه انسان‌ها رو ملک بیافرینه، این کارو میتونه انجام بده، همه انسان‌ها رو ملک بیافرینه، بالاخره یه حلقه از حلقات وجود که وجود انسان مفقود میشه. انسان آفریده نشده دیگه، همه ملک آفریده بشن انسان آفریده نشد. اگر حالا از بین انسان ها همه رو انسان بالا بیافرینه، همه آخی داریم که انسان های متوسط، انسان متوسط ببینید همه شما ظاهرا فکر میکنید در مکمل امکان به قول ایشون همه موجودن بالفعل، بعضی ها خدا دستشون میگیره میارتشون بیرون، بعضی ها همجور میگذاره.
این هم
بلغوبه یعنی چی؟
همه
در حالی
شدن آفریده میشه یعنی
عدل. خب آیا امکان دارد انسانی در وجود بیاید که کامل نباشد؟
احتمالش هست؟
اگه امکان داره باید بیاد، باید وجود بیاد. امکان اشرف رفت نداره اینجا، نه امکان اشرف یه نوع بعدی باید بیاد. اگر این نوع ممکنه، نوع بالاترش هم ممکنه. خواهد امکان اشرف اینجا نیست. بحث ما اینه که اگر این موجود شریف رو خدا آفرید، اون موجود بدی یا اون موجود متوسط امکان وجود داشته یا نداشته؟ اگه داشته باشه وجود نداده میشه بخ بله ممکنه وجودی که مبتلا به مانع نباشه. یعنی موجود متوسط، انسان متوسط و انسان دانی مبتلا به مانع باشه. مانعش چیه؟ مانعش اینه که خدا نخواسته یا مانعش اینه که نمیدونی؟ نه انسان رو ببینید، انسان الان وضعیش هم موجود شده، متوسطش هم موجود شده، پس معلومشو مانع نداشته. حالا اگر اجازه بدید، اگر بخواد وضعی و متوسطش موجود نباشه، با توجه اینکه موجود شده، چون موجود شده میفهمیم که مانعی نداشته. اگر میخواست موجود نشه معلوم شد از طرف خدا موجود نشده، نه از طرف اون مانع باشه. اون بهرون منزل اینقدر کسا موجود نگرفته، شاید مانعی داره ما نمیدونیم. اما انسان متوسط دانی، این انسان متوسط دانی الان موجوده. اگر موجود نمیشد، ما با فرض اگر میگیم، اگر موجود نمیشد از طرف خود این انسان من این نبود، از طرف خدا من بود. چرا؟ ببینید ما الان داریم جهانی رو که هست توجیه میکنیم، نه اگر یک جهانی بود که ظهور نرسیده بود چی دوری میخواد ظهور پیدا کنه. ما که نمیخوام برنامه به خدا بدیم که خدا یا این انسان هایی که در مشمل غیب هستن همه رو بیار اینجوری بیافرین. ما میخوام این میخوایم این جهانی رو که وجود گرفته توجیه کنیم.
هیچ
فرعونی
درش نبود، هیچ
ظلمی
درش نبود،
هیچ ستمی نبود،
یه جهان ناقص
نبود. نه آقا ناقص نبود. نه این جهان اگر هیچ کدوم از اینا نبودن جهان ماده نبود، جهان جهان افلاک بود، جهان ماده نبود. جهان ماده باید مشتمل بر اینها باشه. بله نقص بود یعنی کل خلقت ناقص بود. توجه کنید کل خلقت ناقص بود، یعنی یکی از حلقات خلقت مفقود میشد، نه این جهان ناقص بود. این جهان کامل میشد، جهان ناقصی که قرار بود بیاد دیگه نمیامد. توجه میکنید این جهان کامل میشد، جهان مجردات میشد، جهان مجردات میشد، خیلی عالی میشد که خدا آفریده نظیرشون. اما دیگه اون یک جهان دیگری که ممکن الوجود بود و ناقصتر از این بود، متوسط بود، یعنی جهان ماده آفریده نمیشد. مشکل اینه، نه اینکه این جهان ناقص میشه.
جهان مادی باشه، همین متقی
نمیشه. نمیشه. اینا تصورش در تصور شما میشه ولی واقعیت نمیشه. ما
یه خوندو شاطر میشه مثلا اینجوری میگم کاش
نمیشه. این ماده دارای حرکت و در این حرکت تصادمه. نقص و شر و امثال زالایی که موجود تو جهان ماده هست. بستر خداست که آفریده یا نفریده، نه من ظلم میکنم یا نه، بستر خداست که خدا آفریده یا نه آفریده. آیا خدا این جهان رو اگه نمی آفرید چی میشد؟ به حرکت ارادی من چی کار دارم؟ اگر خدا این جهان رو نمی آفرید چی میشد؟ نقص بود یا نبود؟
اگر بگیم که نظام افضل این اقتضا بگیم که مراتب موضوع هم باشن، خب؟
بله.
پس ما باید بگیم که
ما نمیگیم نظام حرفه، نمیگیم حکمت. همون فرمان شما رو تعبیر به حکمت میکنه.
نه
اصلا
امام
رسول خواهی میگه خب نظام احسنی باید باشد، به این
نظام
احسن من مراتب
وضعی هم داشته
باشد. بله، پس ما نیازی به مسلمی نداریم، یعنی مسلم در واقع میاد نظام احسن رو تبدیل به این نظام احسن رو کنه. نه هیچ وقت این کار نمی کنه. یعنی وقتی امام زمان بیاد دیگه حرکتی نیست، تصادمی نیست، شما اگه راه برید به یه نفر بخورید دردتون نمیگیره، اینا دیگه نیست، اینا همه هست. یه جور دیگه توطیه کردن امام زمان برای ما دیگه نمیدونه، حالا فکر میکنیم دیگه دنیای ما میشه دنیای اخور. اینطور نیست، عدالت برقرار میشه، نه اینکه تنتون دستتون اگه به یه جا خود خون نمیاد، دستتون اگه به یه جا خود درد نمیگیره. اینا هست، جهان ماده اینا هست، نمیشه نباشه. عدالت در بین مردم برقرار
میشه. ظلم
بله، ولی ما یه نفرم پیدا میشه، یه نفرم پیدا میشه امام زمان میکشه، یه نفرم پیدا میشه امام زمان میکشه. اون تصویری که از جهان بعد از ظهور امام زمان تو ذهن ما کردن خیلی تصویر علیه السلامی نیست. بله، اون تصویر درست باشه کی امام زمان میکشه؟ اگه بخواه همه دنیا بشن آباد، همه بشن متقی، قصابت قلب از همه گرفته بشه، اون که ما رو قبل بشه. بس خیلی رفیم
من آیا متقیم از این جاران چه مشکلی دارن که امانت آلم به بردادن؟
ما ظلم و ستم نگفتیم. شما به دهنه ایشون میدونید ظلم و ستم، ایشون چه گفت ظلم و ستم؟ میگن نفوس قلاب، نفوس خشن که بتونه تسلط پیدا کنه.
مثالی که شما میزنید کم فرائده
باشه. حالا اینا در فرائده تبلور پیدا کردن، ولی نه که خود حضرت امیر، خود حضرت امیر وقتی که خود حضرت امیر وقتی میخواستن حکومت کنن احتیاج به غلبه نداشتن. غلبه یعنی چی؟ یعنی باید از خیلی چیزا چشم بپوشن. در وقت ترحمش ترحم میشن، در وقت غلبهشون غلبه میشن. اون وقتی که میخواست بجنگه میکشن.
لازم نیست نفوس ظالمه
باشه. ظالم چی گفت؟ شما در دهن ایشون گفتی. ایشون چی میگه ظالم؟ ایشون میگه خب نفوسی که بتونن تسلط پیدا کنن، بتونن خشن باشن.
میگه به نفوس خائفت من عذاب الله قلوب الخاشیه. چه اشکال داره نفس خائفت من عذاب الله باشه، ولی از همون حیث خائفت من عذاب الله غلیظم باشه؟ این همون موقعی که شلاق دست میگیره
من هیچ چیز
که خواهی
بدون بدن نه، اون که اصلا ما در مورد حضرت امیر نداریم، که از همون حیثی که خاشه باشه از همون اسم شلاق دست میگیره. نه، دو تا حیث اشکالش اینه که نبوده، دو تا حیث. شما یه چیزایی برای خودتون دارید میگید، ولی واقعیت رو ملاحظه کنید، واقعیت رو ملاحظه کنید، بحث خودتون رو ملاحظه کنید. از بحث حالا ابن نداره دلیل، بالاخره همینه دلیل، همینه. خب پس روشن شد که در این جهان ما احتیاج هست به این که دو گروه انسان ها موجود باشن، و این دو گروه انسان ها اختلاف استعداد دارن، مراحل مختلف دارن، بعضی هاشون دارای صفا هستن، بعضی هاشون دارای کدورت، و اصلا گذشته از این دلیلی که الان ما اقامه کردیم، قضای الهی که در قدرش ظهور میکنه اقتضا دارد که دو جور نفوس در عالم آفریده بشن، یکی نفوس صاحبه، یکی نفوس اشکنار. و این قضا رو ما از کجا کشف کردیم؟ از این که دیدیم در عالم قدر این دو نفوس هستند. چون قدر تنزل و قضا، فهمیدیم که در قضا هم اینطور مقضی شده بود که دو جور آدم آفریده بشن. وقتی قضای خدا اقتضا کرده که دو جور آفریده بشن، معلوم میشه که هر دو جور هدف طبیعی و هدف ذاتی رو دنبال میکنن. هر دو به خاطر هدفی آفریده شدن، هر دوشون، هم اون نفوس عالیه هم نفوس متوسطه و دانیه، به خاطر هدفی آفریده شدن. که دو تا مطلب ما گفتیم و به این دو مطلب ثابت کرد که دو جور نفوس ما داریم در جهان خارج. یکی از طریق قضای الهی آمدیم، یکی از طریق این که اگر همه خاشع و خاضع باشن دیگه دنیا آباد نمیشه. به این دو دلیل ها رو هر کدومش دلتون خواست قبول کنید آزادید، هیچ کدومش هم قبول نشدید باز مهم نیست. علی‌ای‌حال دو جور آدم ما در جهان خارج باید داشته باشیم و داریم هم. حالا داریم هم داریم که باید که داشته باشیم که داریم دیگه. بله خیلی خوب، همین اندازه شما قبول کنید که دو جور آدم داریم کافیه. دو جور آدم داریم و خدا هم این دو نوع آدم رو آفریده و تفاوتشون هم میدونسته، برای هر دوم هدف گذاشته، برای هر دوم هدف گذاشته، اینم به خاطر هدفی آفریده، اونم به خاطر هدف آفریده، چون استعدادها مختلف، هدفها مختلف. این یه مطلب. تا اینجا مطلب رو تمام کردیم که ثابت شد که دو گونه انسان آفریده شده. دلیلم ادعا میکنه که دو گونه انسان باید آفریده بشه. حالا بایدش رو قبول نمیکنید، بالاخره آفریده شدهش رو قبول دارید، کافیه برای ما. و این مطلب هم روشنه که هر کدام از این دو نوع انسان ها هم هدفی دارن جدای از دیگری. این مطلب که تمام شد وارد مقدمه دوم میشه. مقدمه دوم اینه که هدف طبیعی هر موجود، هدف طبیعی هر موجود برای اون موجود خوشاینده. هدف طبیعی هر موجود برای اون موجود خوشاینده، به تعبیرشون ملایمه. اگر به اون هدف رسید لذت میبره. خب مقدمه اول گفت همه انسان ها خوب و بدشون برای هدف طبیعی آفریده شدن، هدف طبیعی. مقدمه دوم میگه هر کسی به هدف طبیعی برسه از اون هدف لذت میبره. نتیجه همه انسان ها بالاخره به عمر وجودشون که به هدفشون ختم میشه به لذت ختم میشه. همه انسان ها آخرش در لذت غرق میشن، منتها چون استعداد مختلفه، بعضی ها لذتشون اونچنان است که وارد بهش بشن، بعضی ها لذتشون اینچنان است که وارد جهنم بشن. یعنی بعضی از جهنم لذت میبرن، بعضی از بهش لذت میبرن، چون جنس مختلفه، یعنی ذات رو مختلف آفریده، در نتیجه هدف رو مختلف آفریده، در نتیجه اون چه که ملایم طبعه و باعث خوش آمدن مختلفه. یکی از جهنم خوش میاد، یکی از بهش خوش میاد، همونطور که دو این دنیا یکی از بوی عطر خوشش میاد، یکی از بوی مثلا دباخونه خوشش میاد، پوست دباغی شده خوشش میاد.
اختلاف در جنس
نوع، نه ها الان نوع منطقی نمیخوام بگیم، ولی یه صنف انسان اینطوری، یه صنف انسان اینطوری آفریده شده،
یه صنف اینجوری آفریده
شده. بله
بله.
نه فخر رازی میگه انسان ها انواع مختلف هست، ایشون میگه اصناف مختلف هست.
از باز عوض شد فخر رازی میگه ابتدا این جن یا جن یا نوع انسان با این
نوع
یا
سن فرق. نه اون میگه که اون تصریح داره که اصلا انسان جنسه و تحت او انواع، جنس منطقی و تحت او انواع منطقی. اون وقت ایشون میگه که اون فخ میگه که هر کدوم از عقلی تنزل کردن، مثلا دیگه همه از عقل دهم تنزل کردن، خیلی با هم اختلاف دارن. بله حرفشون در یه جا جمع میشه که انسان ها با هم مختلفن، انسان ها با هم مختلفن و هم فرق میزه، هم فرق میگه، هم ایشون میگه. ولی این اون یه بحث دیگه است.
ببین هر کس به هدف خودش، اون هدفی که با اراده انتخاب کرده به اون هدف نائل میشه.
بله.
اما ایش با این بیان استفاده
نه نه اینو ما
در ابتدا اینجوری آفریده شده،
نه در
ابتدا بعد اینجوری تا نظام عالم به
بله از نظر طبیعی، از نظر طبیعی انسان ها مختلف آفریده شدن. یعنی یکی دلش خشنه، یکی دلش خاشه، یکی ارزدار، یکی بیارزه است. این بهترین تعبیر، یکی ارزدار، یکی بیارزه است. حالا یا وقت این با ارزه هم گاهی به خاطر رعایت امور شرعی کار بیارزه ها رو میکنه، دنبال اون خشونت ها نمیره، اما یه با عرضه ایست که میزنه میره. این میخوام عرض کنم این که خدا این رو با عرضه آفریده، اون رو بی عرضه آفریده، این به این معنی نیست که این حتما باید تو این مسیر بره و اون حتما باید تو اون مسیر بره. همون بی عرضه هم اگر براش یه موقعیتی پیش بیاد ممکنه اونا خشونت به کار ببره، اون با عرضه هم اگر براش موقعیتی پیش بیاد ممکنه بیاد جز خاشه این بشه. اختیار از انسان گرفته نمیشه ها، اختیار از انسان گرفته نمیشه و انسان با کارهای اختیاری بالاخره خودشو داره میسازه. اما این ذات با اون ذات فرق داره، بارها عرض کردم مثل بلد زن و بلد حلال ذات هم فرق دارن، ولی اختیار ازشون گرفته نشده، هر دو مختارن، هر دو کار انجام میدن. این بلد زن هم ممکنه به درجه عالی برسه، اون بلد حلال هم ممکنه به درجه عالی نرسه. پس اختیار محفوظه و اون که ما قبلا گفتیم که انسان سر چهار راهه و بعدن بالاخره به این چهار راه منتهی میشه، یا بهیمه یا سوابق یا شیطان یا هر ملکه، الان هم باز بر همون مطلب اصرار داریم، مطلب قبولش داریم. میگیم انسان به خدا دو جور آفریده، زمینش دو جوره، زمینش دو جوره. این طبیعی توجه کنید، انسان با دو گونه زمینه آفریده میشه، بعد خودش هست که این زمینه رو مهیا میکنه برای به این سمت رفتن یا به اون سمت. بله فعل همه ها وجود هم تقوا، که خدا زمینه رو میآفریده، در این انسان زمینه خشونت رو میآفریده، ولی در این حال اختیار ازش نمیگیره، این میتونه تو راه دیگه بره. ولی آدم پرجربزه‌ایه، اگر وارد کار بشه میبره میره، این یکی نه آدم بیارزه یه بره تو کارم شکست میخوره. اما همشون اختیار کار دستشون هست، میتونه کار انجام بده. پس این حرف فخر نیست، ایشون میگه که از اول انسان ها مختلف آفریده شدن، مختلف آفریده شدن، نه انواع مختلف دارن، بالاخره در انسان ها استعداد های مختلف هست، این ما هستیم که از این استعداد های مختلف بهره های مختلفی داریم. بعضی اوقات به همون استعداد پاسخ میدیم، بعضی اوقات نه، این استعداد در یه مسیر درستی به کار میدیم. الان این خلاصه مطلب این شد، حالا با صرف نظر اشکالات جواب ها دو مقدمه داشتیم، یکی اینکه انسان ها مختلفن، در همین دنیا مختلفن، حالا یا مختلف آفریده شدن و مسیر مختلف رو انتخاب میکنن. دوم اینکه همه مختلف ها هم هدف دارن، منتها همونطور که خودشون مختلفن هدفشون هم مختلفه. سوم این که همان به هدفشون میرسن. چهارم این که رسیدن به هدف لذت بخشه، هدف طبیعی دارم از میکنم، رسیدن به هدف لذت بخشه. پس همه انسان ها منتهی میشن به لذت، منتها لذت ها مختلفه، همینطور که در دنیا لذت ها مختلفه اونجا لذت ها مختلفه. پس قرار بر این شد که همه منتهی بشن به لذت، بهشتی زودتر منتهی میشه به لذت، به محضی که مرد لذت شروع میشه، جهنمیه بین مرگش تا رسیدن به هدفش فاصله میشه، ولو این فاصله عمدن بعیدن باشد، و به تعبیریشون بین خودش و بین هدفش هیلوله واقع میشه، ولی این هیلوله زمانن مدیدن باشه. پس انسان بالاخره به هدف که هدف طبیعی که براش قرار داده شده واصل میشه، بعضی ها زودتر واصل میشن بدونی که به مانعی برخورد کنن، به این هدف واصل میشن. بعضی مثل جهنمی ها در این بین گرفتار مانع میشن، گرفتار عذاب میشن، این مانع که برطرف شد به هدفشون که اون لذت اصلیش میرسن. منطور لذت ها دو جوره، لذت از بهش، لذت از جهنم. توجه شد ایشون با این بیان عذاب رو منقطع دید و عذاب رو مانع از رسیدن به هدف قرار داد، منطور مانع قصریست که مادامی که قاصر یعنی ملکات فاسده و عقاید فاسده هنوز اون زنگارشون و آلودگیشون از بین نرفته، این مانع قصری که عذابه وجود داره، به معنی که اون زنگار و آلودگی از بین رفت، قاصر از بین رفت، قصرم از بین میره، این عذاب قصری هم برداشته میشه، انسان به هدفی که لذتی میرسه. پس عذاب منقطع شد با این بیانی که ایشون گفت. همونجوری که توجه کردید این بیان بر دو مقدمه استوار بود که این دو مقدمه رو در بیان اخیرم تحلیل کردم به چهار مقدمه تبدیل شد. حالا عبارت توجه کنید، یک سفر تقریبا از خارج عرض کردم و مسئله تقریبا روشن شده. خیلی عبارتیشون نظامی که از خارج عرض کردم نداره، با همون نظامی که از خارج عرض کردم باید عبارت ها رو جفت کرد با هم دیگه، که مقدمات رو در نظر داشته باشید که اولا اختلاف انسان ها، ثانیاً همه هدف طبیعی داشتن، ثالثاً به هدف طبیعی رسیدن، رابعاً از هدف طبیعی لذت بردن، خامساً هم اضافه کنید که گاهی این هدف رو ما مستقیماً بهش واصل میشیم، گاهی بعد از گذروندن مانع بهش واصل میشیم، در بهش مستقیماً به هدف لذت میرسیم، در جهنم بعد از گذروندن مانع به هدفی که لذتی میرسیم، منطور لذت ها متفاوتن، لذت بهشت جهنم با فرق و انسان ها چون مختلفن لذت های مختلف رو انتخاب میکنن. به اون بهشتی بگی جهنم میگه نمیخوام، لذت داره میگه نمیخوام، من لذت اینجوری میخوام. به جهنمی بگی بهش میگه نمیخوام، من لذت اینو میخوام، چون ساختمان بدن من این از این لذت میبره، ساختمان بدن اونم از بهشت لذت میبره. توجه کردید به این ترتیب ایشون هم عذاب رو منقطع کرد، هم هر انسانی رو مخشور کرد با آنچه که لیاقت داره و براش مونه نبرد. اونجا لذت ها در حد لیاقت ها. جهنم رو خلق کرده اولا برای اینکه موانع برطرف بشه، یعنی قاصرها رو پاک کنه، ثانیا برای اینکه لذت مناسب رو به این جهنمی ها برسونه. اگر جهنم رو خلق نمی کرد این جهنمی ها باید می رفتن تو بهش لذت نمی بردن، مثل سوسک می مونه. سوسکو بذاریدش توی جای خیلی خوش آب و هوایی خوشش نمیاد، بفرستیش دستشویی لذت میاد. این برای اونجا ساختنش، این خدا برای دستشویی ساختش، مثل جوال میمونه. تعبیر فتوحات، جوال رو برای این ساخته که سرگین رو با سرگین سر کار داشته باشه، این حالا بفرستیش پیش گوی، این قبول نمی کنه، بعدش میاد میرسه زنبور اصل بفرستیش سمت سرگین، اون میره. هر کدوم خدا برای یه چیز ساخته، هر دوم لذت میبره، هر دوم لذت میبره، اون از سرگین لذت میبره، اینم از گل لذت میبره.
اون اشتباه
خودش رو پی نخواهد بود. نه اشتباه چرا؟ اون دورانی که عذاب میشه چرا؟ تو دورانی که عذاب میشه به اشتباه خودش پی میبره که چرا من این آلودگی رو کسب کردم، ولی وقتی آلودگی تموم شد دیگه خوش شدی، میگه اشتباهی نیست، میگه خب من برای همین ساخته شدم با همین خوش. هیچ وقت انسان از اینکه انسان شده رنج نمیبره، سوسک هم از این که سوسکه را رنج نمیبره، اون از همون فضای زندگی خودش خوشنوده، این هم از فضای زندگی خودش خوشنوده. حالا در بین انسان هم همینطور، اونی که بهشتی از بهشتی بودنش خوشحال، اینم که جهنمی زد جهنمی بودنش خوشحال. فکر میکنم با این توضیحاتی زدم کاملا مطلب رو رسونده باشم انشالله، چیزی باقی نه. اون چشم حجاب مال زمانیست که عذاب میشن. بله میفهمه که ناقصه، میفهمه که ناقص بوده، به حسرت میخوره که چرا من آن که میتونستم کامل بشم نشدم. بالاخره درست خدا اینجوری آفریده، عرض کردم راه براش بازه، میتونه راه دیگه بره، منتها خودش همین راهی رو که میلش میکشیده میرفته. میل
چرا
در جامعه صدا فتوا بله خدا قصد نه یک همه فطرتشون یکیست، همه فطرتشون خداییه، اما همینطور که عرض کردم بعضی ها رو حالا تغییر بکنیم به زرنگ بودن، بعضی ها رو به زرنگ نبودن، یا پرجربازه بودن و پرجربازه نبودن، اینجوری تعبیر بکنیم. یا به تعبیر ایشون قلب سنگینی داره، قلب متحذری داره جلو میره، قلب خاشعی داره فقط به عبادت میپردازه. انسان ها اینجوری هم، منتها همونطور که عرض کردم راه برای همه بازه، منتها یکی راهش خیلی باریکتره، یکی راهش وسیع‌تره. آدم بلد به زنا میتونه آدم خوبی باشه، با اینکه ذاتش او رو دائما به سمت شر دعوت میکنه و نوعاً هم به همین دعوت جواب میدن. ممکنه مثلا فرض که تمام عالم هم نداشته باشیم یه نفر مثلا که به این ندای باطنی جواب نداده باشه، ولی همین اندازه که امکان داشته باشه جواب نده کافیه برای ما، امکان داشته باشه یه بلد زنه به ندای باطنی جواب نده، همین برای ما کافیه، امکانش هم هست. ولو فرض کنید اتفاق نیفتاده باشه، هر چی واقع شده اینه که ولد زنا به سمت خیر دعوت شده، به سمت شر دعوت شده، اونم این دعوت رو پذیرفته. ولی میتونی نپذیره یا نه؟ میتونی نپذیره، اولش نه آخرش. بله 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 کمانش خمیه، مثلا از اول دیگه همینو بگیم دیگه، از اول انسان ها دو جور آفریده، از اول انسان ها دو جور آفریده شدن، دو ساختمان دارن نه دو نوع دارن، دو ساختمان دارن. و این ساختمان همونطور که با این مثالی که زدم معلوم شد دیگه، معلومه این مثالی که من زدم یه مقدار مبعد بود، یعنی سوسک و انسان دو نوع هست، ما در دو فرد از نوع واحد بحث میکنیم، ولی حالا در دنیا خواستم مثال بزنم که روشن‌تر باشه. این خدا آفریده که سیسک باشد و از این چیزا لذت ببرد، اونم از این چیزا لذت ببرد. البته در این دو تا نمیتونیم عوض کنیم، یعنی اختیاری نیست دیگه. سیسک نمیتونه انسان بشه، چیزایی که انسان لذت میبره لذت ببره و انسان نمیتونه او بشه. اما در مورد افراد انسان چرا اختیار قابل تعبیر است؟ من البته خیلی سخته، خیلی سخت. من بارها فکر کردم چطور زن فرعون یکی از 4 تا زنی که به کمال رسید. درسته ایمانش حفظ میکرد در قصر فرعون و خیلی کار سختیه و همچنین خب این البته نمونم داشت، مامان آل فرعون هم ایمانش رو حفظ میکرد ولی به حد زن فرعون نرسید. چرا اینطور شد؟ بعد به این نتیجه بعد از فکر رسیدم، حالا شاید هم نتیجه درستی نگرفتم ولی علاوه به این نتیجه رسیدم که از دنیا گذشت. این خیلی حرف مهمیه. شما زنها رو ملاحظه بکنید از دنیا نمیگذرن، یعنی این روحیه به دنیا وابستگی خدا در اینها گذاشته. حالا چرا نمیدونم. در مردها روحیه به دنیا چسبندگی رو برشون گذاشته ولی نه به اندازه زنها. همیشه خرید دنیایی به وسیله زنهاست یا به وسیله تحریک زنهاست. غالبا مردها سراغ این دنیا و خرید این چیزا نمیرن، دنبال مقام و دنبال شهرت و این چیزا، دنبال این دنیای این حرفا نیستن. زنها دنبال این دنیا هستن، اینجوری براشون آفریده. ولی امکان تخلف هست، چنانچه زن فرعون تخلف کرد. آخر بهش گفت تمام حکومت هم تمام اون چی که دارم بهت میدم، دست از خدای فرعون بردار، گوبر نمیدن. این جاها بود که امتحان شد و به اون مقامات عالی رسید. یعنی از اون چی که باطنش او رو به سمت او میخوند، نخوندن معمولی، خوندن خیلی شدید به درجه دید. باز یه نمونه دیگه من داشتم که بعضی از انسانهای در یه منطقه خاصی رو میدیدم وقتی وارد مسیر عرفان میشن خیلی پیش میرن. حالا اسم منطقه رو میبرن. بعد باز به این فکر افتاده بودم که این چرا اینا سریعتر از دیگران پیش میرن. متوجه شدم نوع اهل اون منطقه متکبرن شدید که نمیشه باشون حرف زد. اینا وقتی میان تو مسیر میفتن این تکبر خودشون رو تبدیل به تواضع میکنن، از خیلی سریع جلو میرن. یعنی کاری که انجامش مشکله به محضی که انسان شروع به انجامش بکنه ترقیش زیاده. لذا در جوانی انسان اگر به سمت خدا بره پیشرفتش خیلی بیشتر از اون وقتی که در پیری بره. که در پیری به سمت خدا رفتن آسونه، در جوانی به سمت خدا رفتن سخته. خلاصه کار سخت رو اگه انسان انجام بده پیشرفتش زیاده. میخوام عرض کنم که کار سخت انجام شدنیه، غیر ممکن نیست. پس ولد زنا میتونه آدم خوبی باشه. این انسانی که خدا این چنین آفریده میتونه آدم خوبی باشه و اگر آدم خوبی بود از اون یکی پیشرفتش بیشتره، به طوری بشه که همت کنه و جلو بره. استعدادها رو در بین بنده ها آفریده، به نحو اختلاف ارادن بهشون داده ولی خودشون آخر میدونه، خودش میدونه که اینا چه راهی انتخاب میکنه. اینا میدونه، خودش میدونه که اینا چه راهی انتخاب میکنه. اراده رو داده، تمام وسایل بهشون جور کرده، زر و زیور دنیا رو بهشون نشون داده، همه انحراف زمینه انحرافات رو درشون گذاشته، زمینه ترقی هم درشون گذاشته، گفت الله را بیفتید. اراده رو بهشون داده، همه کار خودش کرده، همه زمینه ها رو خودش داده، همه خوبی ها و بدی ها رو به قوش خودش نهاده. من تا گفت الله را بیفتید، اینو بکوبید، اونو پرورش بدید. اما نوعاً برعکس میکنیم، اونی که گفته کنارش بذارید پرورشش میدیم، اونی که گفته پرورش بدیم محکومش میکنیم، از اونی بریدش. یعنی همه جا اختیار هست. عذاب به معنای عزم میگیرن، عذاب رو در اون هنگام به معنای عزم میگیرن. عذاب در ابتدا به معنای رنج، در انتها به معنای عزم میشه، جوارا میشه. نه، طبیعت همون طبیعته. ما عادت میکنیم، ما لذت میبریم. ما که رفتیم تو جهنم اول چون عادت نداریم رنج میبریم، بعد که عادت کردیم خوشمون میاد. مثل این که فرض کنید که بله برای انسان یه عادتی پیدا میشه، طبیعت ثانی پیدا میشه. حالا بفرمایشیشون یعنی انسانی که تو همین دنیا هم اتفاق میفته، مثلا فرض کنید انسانی رو میشه در یه خونه واردش میکنه که مورد پسندش نیست، یه خود رنج میاره، بعد کم کم عادت میکنه، عادت میکنه دل میبنده به این خونه، عادت میکنه قبولش میکنه، اولش رنجه بعدش لذته. در جهنم همینطور، اول رنجه بعد که عادت کرد لذته. اینا مبنای آقایونه ها، هر کدام دیروز هم هر کدام درست نیست، یخ معتقد نشید حرفا درست نیست. ما داریم توجیه میکنیم تمام توانایی را برای توجیه این مطالب داریم به کار میگیریم، اما خب دیگه بالاخره وقتی مطلب باطل باشه هر چی هم شما به خودتون فشار بیارید بالاخره نمیتونید مطلب رو اثبات کنید. توجه میکنید مطلب از بی خرابه. حالا من هر چی هم بخوام بنا رو عالی بسازم فایده نداره، مبنا دارم خراب. نه تکامل اصلا بحث تکامل ما نداریم، عادت کردنه، عادت کردن تکامل مانعی عارض میشه. نه همه رو عرض کردم، مانعی عارض میشه قاصری میاد اقتضایی میکند این قصر تموم میشه، انسان دوباره به حال اولش برمیگرده. تکاملی در کنی قاصری وجود گرفته، من در این دنیا آلودگی هایی درست کردم که اینا باعث قصره، اینا باعث عذابه. این عذاب وقتی آمد این آلودگی ها پاک شد، من برمیگردم به اصلم. اگر قاصری رو برداشتن از یه جایی میگن تکامل پیدا شد، نه، این تا حالا طبیعت خودش رو داشته، حالا قاصری آمده حائل شده بین او و طبیعتش، حالا حائل رو برمیداریم، این برمیگرد به اصل سازش. این تکامل نیست که بگی در آخر تکامل نیست، در آخر تکامل نیست. برگشت، حالا برگشت تعبیر مسامیت به هدف میرسیم، بین ما و هدفمون حائلی قاصری مانع شده، این حائل قاصر وقتی مدتش تموم شد ما به هدف میرسیم، نه برمیگردیم به اصل خودمون، بگیم به هدف میرسیم. برگشت به اصل تعبیر درستی نمیرسیم. خیلی الکلام یاد روی کلام داری میشه، من هزار جواب هر کسی حرفی میزنم از یه جاش یه اشکالی در میان میگن حرف تموم نمیشه. بله فطرت الهی هست، حرفی تو فطرت الهی نیست، من اشاره کردم فطرت ما الهی زد همون اول، هر سر چیز دیگه است. این ذاتی که فطرت الهی درش نهاده شده آدم خشن، این ذات آدم خشن نیست، اینجوری
است. 100%
نیست، 100% نیستن، بله هیچ کدوم 100% نیستن، هر دو میتونن عوض بکنن خودشون. یعنی اجبار نداره که تو حتما خشونت داشته باش، خشن آفریده شده ولی لازم نیست خواهد خشن باشه، میتونه نباشه.
بعد
فطرت فطرت خودشونه.
هر انسانی بوی فطرت خودشه.
فطرت یعنی هر کسی از زیبایی لذت میبره، منتها زیبایی مختلفه. به مجنون میگیم لیلا، لیلا میگه خیلی زیباست، به ماها میگیم که بتر چیه، زیبایی ها مختلفه، هر کسی زیبا میپسنده، اما زیبا چیه؟ اون یکی میگه زیبا رنگ سرخ، اون یکی میگه زیبا رنگ زرده. از بله بله، انسان میاد که گل زرد رو بهتر از گل قرمز میدونه، میگه که گل قرمز رو بهتر میدونه، یکی میاد از گلم بدش میاد. بله انسانی پیدا میشه که از گل بدش میاد، انسان کندا،
از خار خوشش میاد، از گل
خار تا وقتی خاره ها، وقتی خاره، عذابم تا وقتی عذابه، بعد که عذاب تمام شد دیگه خار نیست که، بعد دیگه نیش نمیزنه که. توجه کنید تا وقتی خاره انسان بدش میاد، بعد از اینکه خاری بودنش از بین رفت دیگه آدم بعدش نمیاد که. تنی رو فرض کنید که به تیغ عادت کرده باشه، این اگه بهش نزنی ناراحته. خب با این همه بعد لطیا و لطی ببینیم که بعد لطیا و لطی ببینیم با حرف جا افتده یا نیفتده. و انت تعلم ان نظام الدنیا لا ینصلح الا به نفوس کلیده یعنی خشن و قلوب قاسیه سنگ سفت ولو کان الناس کلهم سعدا با داشتن نفوس خائفه من عذاب الله و قلوب خاشیه که دارای خشیت من الله هستن اگر همه نفوس میخواستن اینجا باشن لختل نظام به خاطر اینکه نبود کسانی که عامل باشن به امارت حاضه دار که اون عاملین به امارت حاضه دار عبارتن از نفوس قلاب و خشن کل فرائنه و دجاجله دجال ها و نفوس المکاره انگلیسی ها چه شیاطین الانس و نفوس البهیمیه امریکایی ها چه جهلت الکفار. و فی الحدیث ربانی انقلابی هم بحث کردیم و انصافاً درست هم ترجمه کردم و فی الحدیث ربانی اینی جهلت و معصیت آدم سبب لعمارت العالم معصیت آدم نه معصیت بنی آدم این دو جور میشه معنا کرد یا آدم ناظر است همون آدم ابوالبشر یا آدم جنسه که اگر جنس باشه آدم با بنی آدم یکی میشه من معصیت آدم رو که در بهشت عالم نزول انجام داد سبب قرار دادم برای امارت این عالم او رو فرستادم اینجا با نسلش این عالم رو آباد کنم یه معنا این که نه معصیت بنی آدم که میزنه میبنده کارا رو انجام میده اینا باعث امارت این عالم قرار دادم این امارت این عالمیست که باید با همین کارها آباد بشه چون دنیا دنیای حرکته تعبیری یکی از افراد داشت میگفت دنیا نه عالما دنیا با دروغ آباده یعنی همه به هم دروغ میگن دنیاشون آباده نه آخرتا دنیا یعنی دنیای منفور نه دنیای خوب دنیای منفور با دروغ آباده یعنی معصیت باعث امارت عالم شده. خب این البته برداشتیست که ایشون از حدیث میکنه اون معنای اولی ظاهرا بیشتر به ذهن میاد که آدم معصیت کرد لایق شد که تنزل کند او و نسلش عالم رو که زمینه آباد کنند اما معنای دوم برداشتشون ظاهرا معنای دومه که انسان ها مختلف معصیت کار آفریده شدن تا از طریق این معاصی و عدم خشیت و عدم خوف و اینها عالم رو آباد کنند قال سبحانه و لو شئنا لآتینا كل نفس هداها ولكن حق القول مني لأملأن جهنم من الجنة والناس اجمعین اگر بخوایم هر نفسی رو هدایتش رو به او واگذار میکنیم تا او رستگار بشه ولی ثابت شده از جانب من این قول که من جهنم رو از جن و انس پر میکنم یعنی به همه هدایت رو ندادم و همه هدایت نرد این همه البته توجیه داره ها که جبر لازم نیاد دیگه وارد بحثش نمیشه فکونها درست نیست فکونها علا طبقت واحده یعنی فکون نفوس انسانیه علا طبقه واحده اگر نفوس انسانی همه در یه طبقه باشن یا نافل حکمه منافی و حکمه لإهمال سائر الطبقات الممكنه في مكمن الامكان من غير ان يخرج من القوه الى السر لإهمال تعليل برای ينافيه في مكمن الامكان متعلق به اهماله من غير ان يخرج من القوه الى السر تفسير این اهماله چرا منافات دارد بودن انسان ها برای طبقه چرا منافعی با حکمته زیرا که لازمش اینه که ترک بشن سایر طبقاتی که ممکنند این طبقات متوسط و دانی که ممکنند ترک بشن فی مکمن امکان مکمن این مخفیگاه در مخفیگاه امکان باقی بمونند موجود تا وقتی که ممکنه هنوز به وجود بالغیر مبدل نشده، این در مکمنه، در مخفیگاه ظهور پیدا نشده، وجود پیدا نشده. بعد از اینکه بهش وجود بالغیر میدن، موجودش میکنن در جهان، از مکمنه غیر بیرون میاد، از مکمنه امکان بیرون میاد، از مخفیگاه بیرون میاد، آشکار میشه. به تعبیر دیگه از قوه به فعلیت خارج میشه، از قوه، نه قوه، از قوه وجود، قوه معمولی منظور نیست، از قوه وجود به فعلیت وجود میاد. این حالا میتونست موجود باشه، حالا موجود میشه. اما اگر خدا بخواد فقط یک طبقه از انسانها رو بیافرینه و طبقات دیگر رو مهمل بذاره، لازمش اینه که اونهایی که در مکمن امکان بودن همچنان در مکمن امکان باقی بمونن، هرچ بشن و از قوه به فعلیت نیان، یعنی از قوه وجود به فعلیت وجود منتقل. لقضیت حالا کم گفت، بله استعداد داشتنش لقضیه، حالتا بحث در استعداد فعلا نیست، بحث در امکانه، امکان ماهویه،
هر چیزی که امکانش اگر
بدون مانع نتونه برسه، جعل امکانش ممکنه لغو شه. ولی خب از اون طرف هم بخل لازم میاد که خدا وجود به این نداده، لهمال، زیرا که اگر همه موجودات در یه طبقه باشن، لازم میاد که ترک شون سایر طبقات ممکنه، ترک شون در مکمن امکان، در همونجا باقی بمونن بدون اینکه از قوه به فعلیت خارج بشن. و لازم میاد این عکس در اهماله، و لازم میاد خلوب به اکثر مراتب حاضر عالم ان اربابها، از صاحبانش که لیاقت اون مراتب رو دارن. لازم میاد که خیلی از کسانی که لیاقت مراتبی رو دارن در اون مراتب خلق نشن و اون مراتب خالی از صاحبانش بمونه. فلا یتمشن نظام الا به وجود الامور الخفیصه و دنیت. پس نظام تمشیت پیدا نمی کنه و سامان نمیابه مگر با وجود امور پست، که المحتاج الیها فی هذه الدار، امور پستی که در این دار بهشون احتیاج هست، در آخرت بهشون احتیاج نیست، در امارت این دار بهشون احتیاجه. التی یقوم بها، این امور خفیفه ای که، امور خفیفه منظور انسان ها نیستن، یعنی کارهای پست، پادشاهیشون کارهای پست میدونه، چون دنیایی بالاخره یه بالاترین کار دنیای پادشاهیه، این باز جز امور پسته، باید وجود داشته باشه امور پستی که در این دنیا مورد احتیاجه. علتی، امور پستی که یقوم و بها انسانهای مناسب، اهل ظلمت و حجاب، اهل ظلمت و حجاب اقدام میکنن به این کارهای پست، و یتنعم بها اهل ذلت و قصده، و تنعم پیدا میکند به این امور، یعنی از این امور لذت میبرن اهل ذلت و قصد، کسانی که پستند و کسانی که دل قصی دارند. المبعدون اندار کرامت و المحبت و نور، مبعدون نوشته، مبعدون یه خود با جبر نزدیکه، اینه که ما سعی میکنیم نخونیمش. حالا بفرمایید که بقیه حرفام اگه با جبر نزدیک نبود، مبعدون یعنی دورند، اما مبعدون دور شدند، بله، المبعدون اندار الکرامت و المحبت و نور، اگه لسان قرآن هم باشه که خب مبعدون بهتر از مبعدون. فوجب تفریع بر این حرف گذشته است که باید در جهان امور خفیفه باشد و اهل ظلمتی باشند که به او اقدام کنند. فوجب فی الحکمت الحقه التفاوت فی الاستعدادات لمراتب درجات فی القوت و الضعف، در حکمت حقه که حکمت الهی است، واجب است که تفاوت در استعدادات باشه، استعدادات متفاوت در جهان باشند، تا اینکه این استعدادات هر کدوم به کاری مشغول بشند و جهان به این طریق آباد بشه. در تفاوت در استعداداتی که برای مراتب درجات هست، لمراتب درجات متعلق استعداداته، استعداداتی که برای مراتب درجاته باید متفاوت باشن. در چی متفاوت باشن؟ سلقوت و ضعف متعلق به تفاوته، یا متعلق به مراتب هم میتونید بگیرید. در قوه و ضعف، صفا و کدورت بالاخره باید متفاوت باشن. این بیانی بود برای اینکه تفاوت انسانها رو ثابت کنیم. دوباره بیان جدیدی داریم باید برای بیان اثبات تفاوت، و اون استفاده کردن از غذای الهی است که در غذای الهی که در خبر ظهور پیدا میکنه این چنین مغزی شده و ثابت شده که انسان ها دو دسته باشن، اشقیا و ساعتا. البته نه اینکه خدا بگه حتما باید این شقی باشه این سعید، میدونه که بالاخره در این جهان افرادی اشقیا خواهند بود، اشقیا افرادی هم ساعتا. و ثبت به موجب غذای خدا، اون غذای لازمش که لایتغیره و همون غذایی که نفوذ میکند در قدرش و بالاخره ظهور پیدا میکند در قدر. قدر ظهور غذاست، با نفوذ غذا قدر درست میشه. چیز ثابت شده، الحکمو، الحکم فاعل ثبت است. ثبت به موجب غذایی، به موجب غذایی، یعنی به مقتضای غذاش، به موجب غذای لازم النافذ فی قدره، ثابت شده الحکم به وجود سعداء و الاشقیاء جمیعا، گرده باید موجود بشه. خب این بحث اولمون که همه انسان ها یکسان نیستن بلکه مختلف. حالا فإذا کان وجوب کل طائفت به حسب قضای الهی و مقتضا ظهور اسم ربانی فیکون لها غایتون طبیعیه، غایتون طبیعیه. این مقدمه بعدیست که همه انسان ها غایت طبیعیه دارن و چون انسان ها مختلفن غایتشون هم مختلفه. غایت یعنی اهداف. بله بله، بر هر دو دلیله، منتها ظهورش با دلیل دوم بیشتره، تماسش با دلیل دوم بیشتره چون رفت سراغ قضا. همه موجودات از قضای الهی تنزل پیدا شدن، همه مقتضای ظهور اسم الهی هن. خدا با اسمش تجلی میکنه، بر اثر تجلی اولیه اعیان ثابته، تجلی بعدی چی، تا بالاخره به موجودات میرسه از جمله حیولا. همه اینا با تجلیات واجب تعالی آفریده میشن انا به نظر عرفا، که ایشون هم در اینجا داره به نظر عرفا اشاره میکنه. به نظر فلاسفه همه تنزل قضا هستن، به نظر عرفا همه تجلی و ظهور اسم واجب، اسماء واجب تعالی هستن. هر دو مطلب تقریبا یکیست، منتها یکی به لسان عارف، یکی به لسان فیلسوف. نه، اسم ربانی اسم خدا، اسماء الهی، اسماء الهی بله، نه رب تنها، اسم ربانی، این هر چی که به خدا به رب نسبت داره اسم ربانی. رب همون خدای مرتبط با جهانه، خدای مخلوقاته، که مثلا اسم ربانی رازق، اسم ربانی خالق، اسم ربانی است. این چیزایی که بالاخره مربوط به پرورش انسان هاست میشه اسم ربانی. همه انسان ها تنزل همین هم. موجودات کلیان تنزل این اسمای ربانی هست که از جمله خود خالقه دیگه، خود خالق یکی از اسم هست. نه کونو بو به ایسان یخلق که دیگه اسم فعل نباشه بره. خب حالا که همه موجودات به حسب قضای الهی آفریده میشن و همه به مقتضای ظهور اسم ربانی خلق میشن، فیکون لها غایاتون طبیعیتون، همه دارای غایات طبیعیه و منازل ذاتی هستن. این مقدمه دوم. مقدمه سوم اینه که همه به غایت میرسن. این مقدمه سومشون دیگه نگفته چون واضحه. مقدمه سوم اینه که همه به غایت میرسن. مقدمه چهارم اینه که وقتی به غایت ذاتی رسیدن، از رسیدن به اون غایت لذت میبرن. ولی امور و ذاتی یا تلتی جبلت علیه الانسان علیه الاشیا اذا وقع رجوع علیه ها یکون ملایمتن لذیذتن. امور ذاتی که اشیا بر او آفریده شدن و مفتور شدند و مخلوق شدند بر او، این ذاتیه، این علتی جبلت علیه الاشیا عطف تفسیر توصیف تفسیری است برای امور ذاتی، چون امور ذاتی معناش همینه که جو بلد علیه الاشیا. این امور اذا وقع رجوع الیها، وقتی اشیا به این امور برسند، یکون ملایمت لذیذ است، هم مناسب طبعشونه هم باعث لذتشونه. پس هر انسانی از هدفی که براش قرار داده شده لذت میبره، منتها اهداف مختلف، لذت ها مختلف. غایات طبیعی با غایات ارادی فرق میکنه. یه وقتی من این کار بد رو انجام میدم تا به فلان قایتی که مثلا فصل دزدی میکنم تا هدفم اینه که تا پولدار بشم. خب این پولدار شدن ظاهرش لذته، باطنش عذابه. اینجور هدف‌های اختیاری ملزم نیست که ملایم باشه، ملزم نیست که ملز باشه. ممکنه ظاهر لذیذی داشته باشه ولی باطنش عذاب باشه. ولی غایات طبیعی، یعنی غایاتی که خدا قرار داده، نه غایاتی که من با اختیار دنبالش میرم، غایاتی که خدا قرار داده، غایت ملز. یعنی اگر خدا این موجود را آفریده برای رسیدن به یه جایی، آفریده برای رسیدن به یه جای درست حسابی، نه به یه پرتگاه. آفریده رو که به یه جای خوب برسه، نه به یه جای بد برسه. پس همه غایاتی که طبیعت، یعنی غایاتی که خدا قرارشون داده، طبیعت قرارشون داده، ذات این موجود این هدف رو تعقیب میکنه نه ارادش، این غایات همیشه ملزه براش. بله غایات ارادی نه، غایات ارادی ممکنه یه وقتی ملز نباشن، یا اگر ملز باشن ظاهرا ملز باشن باطن ملز نباشن. نه، غایات ابتدا قرار میده، منتها وصولش انتهاست. خدا از اول این غایات رو قرار میده برای انسان ها،
همیشه
غایات خوب قرار میده برای انسان ها. دو جور غایات قرار داده، چون ببینید همونطور که عرض کردم، برای سوسکی یه غایات قرار داده، برای انسان یه غایات. برای انسان ها هم دو جور غایات قرار داده، یکی هر دو هم ملزه، هر دو غایات خودشونه، یکی غایاتش جهنم، یکی غایاتش بهشت. لمالزه
خوب قرار
داده، بله خوب، همین دیگه، هر سر همینه. قایت جهنم هم خوب قرار داده شده برای اهل جهنم، منتها قاصری مانع شده اهل جهنم رو که مدتی بین خودشون و بین هدفشون فاصله انداخته، که اون مدت عذابه. بعد که اون قاصر از بین رفت و مدت عذاب تموم شد، اینو به هدفشون واصل شد. و این وقعت المفارقت و انها عمدن بعیدن، ولو مفارقت از این امور ذاتیه که همون قایاتن، ولو مفارقت از این امور ذاتیه عمدن، یعنی مدت طولانی حاصل شده باشه، یعنی انسان بر اثر این عذابی که داری میکشه به اون غایت مدتی از اون غایت فاصله گرفته باشه و اون به اون غایت واصل نشده باشه. ول هیلول اثر بر مفارقته، یعنی ون وقعت الهیلوله ان سکون الیها ول استقرار لها زمانن مدیدا. این اصل تفسیر بر اون قبلیه، یعنی ولو مفارقت کرده باشد از این امور جبلی، از این امور ذاتی مدت بعیدی و فاصله شده باشد، جدا شده باشد از سکون الیها، سکون آرامش، پشتگرمی پیدا کردن، اعتماد داشتن الیها، یعنی اعتماد بر این امور، امور ذاتی، پشتگرمی به داشتن این امور، آرامش با واجد شدن این امور براش الان نیمده، فاصله پیدا شده بین او و بین آرامشی که از تحصیل این امور براش به دست میاد. و استقرار لها، استقرار لها یعنی آرامش پیدا کردن، لها الیها با لها هر دو زمینشون برمیده به اون امور ذاتیه. دوام رو از این ور میگیرید شما؟ یعنی دوام رو از ابتدا میگیرید؟ شما میفرمید که بله، شما میفرمید که انسان هایی که در بهش وارد میشن نعمتشون دائمیست، نعمتشون دائمیست از اول تا آخر، و کسانی که در جهنم وارد میشن عذابشون دائمیست. یعنی چی؟ یعنی بعدش خلق
میشه؟
یعنی بعدش خلق میشه؟
خدا این تو بعد لذت بخش میشه، خدا هست، همون شروع هست، همون
آنها. نه شروع لذت بخش نمیشه، نه شروع لذت بخش نمیشه، شروع و آلام لذت بخش نمیشه. اون وقتی که لذت بخشه دیگه شروع میشه، شروع نیست، اون وقتی آلام نیست،
همون شروع هست،
همون هست برای ولی آلام نیست. یه وقت حرفمون اینه که اینا مخلد در نارن، یه وقت حرفمون اینه که مخلد در عذابن. مخلد در نار قبول کردیم، همون وسیله عذاب الان هست دیگه، وسیله عذاب نیست. پس مخلد در نار ولی مخلد در عذاب نیستن، مخلد در شرور نیستن، مخلد در آلام نیستن. مصنف تعبیرش به شرور آلام بود، تا تبریش به نار نبود. اگه میگفت مخلد در نارن که ما حرفی نداشتیم. گفت مخلد در شرور عالمند. الان نمیتونیم حرفاش با اون حضر قبلی نمیتونیم بگرد توجیه مرمون سرزواری بگیم. مرمون سرزواری حرفاش خیلی متینه. یعنی وقتی میگه آدم اول به نظرش نمیاد، ولی وقتی خوب دقت میکنیم اونه خیلی خفی گفته. خب و این وقعت المفارقه و الهیلوله زمانن و مدیدا، امدن بعیدا و زمانن مدیدا. مدت طولانی مفارقت کرده این انسان از اون هدفی که باید بهش واصل میشده، ولی وقتی رسید بالاخره لذت میبره. کما قال تعالی وحیل بینهم و بین ما یشتهون. ما یشتهون رو ایشون حمل کرده بر اشتهاء طبیعی، که اینا طبیعتشون و ذاتشون یک چیزایی رو اشتها دارد که هدف اصلیشونه، باید به اون هدف برسن. منتها حیله بین هم و بین ما یشتهون، بین اونها و این مشتهاشون فاصله شده. خب یعنی به تعبیرشون و به برداشتشون عذاب فاصله انداخته بین اینها و بین ما یشتهون، یعنی بین هدف ذاتیشون. البته من بارها عرض کردم معنای اصلی آیات رو هم ما فراموش نمی کنیم، اون رو ترس رها نمی کنیم. معنای اصلی آیات رو می گیریم، یه مصداقی هم برای این معنا اضافه می کنیم، مصداقی اضافه می کنیم. می گیم یکی از مصادیق حیلولت بینه هم و بین ما یشته هم موردیست که ما داریم توش بحث می کنیم. خب پس قرار شد همه به هدف برسن، هدف همم خداست. منتها یکی به ظهور اسم رحمان که بهشته میرسه، یکی به ظهور اسم عزیز قهار که جهنمی میرسه. هر دو به خدا، یعنی به تجلی خدا واصف میشن و هدف همان وصول به تجلی خداست. منتها تجلی خدا برای بعضی ها به اسم عزیز قهاره، برای بعضی ها به اسم رحمانه. وقت جلوه اون اسم رحمان میشه بهشت، جلوه عزیز قهار میشه جهنم. نه یصل الیه یوما، تنها الله نیست، تنها رحمان نیست، هر موجودی غایتی دارد. چه یصل الیه یوما، غایت ها مختلفن، همه غایتشون رحمان نیست. بعضی غایتشون رحمانه، بعضی غایتشون منتقمه، بعضی غایتشون عزیز قهاره. نه چرا، منتقم به اندازه، نه منتقم به اندازه انتقام میگیره. منتقم یعنی منتقم، نه ظالم. منتقم یعنی منتقم، به مقداری که این مستحق انتقامه ازش انتقام میگیره. چرا تجلی داره؟ ببینید، نه اون متعلقش کم و زیاد میشه، ولی منتقم همیشه تجلی میکنه. منتقم تجلی میکنه، اما این منتقم در چه زمانی تجلی میکنه؟ تا وقتی که این لیاقت تجلی منتقم رو داره. وقتی لیاقتش تموم شد، عزیز قهار تجلی میکنه. منتقم میمونه برای کسان دیگه تجلی، تعلق فرق میکنه. این منتقم همیشه تجلی داره، این تجلیش به این آدم متصل میشه تا وقتی این آدم مستحق انتقامه. بعد که تموم شد، تعلق منتقم از او برداشته میشه، نه خود منتقم تغییر نمی کنه. نه همیشه خدا داره، همیشه خدا داره انسان ها رو خلق می کنه. حالا این اهل جهنم تموم شدن، اهل جهنم دیگه هست. همیشه خدا داره انسان ها رو خلق می کنه، همیشه مستحق انتقام هستن. هیچ وقت نمیشه که اسم خدا تجلی نداشته میشه. اسم خدا تجلی میکنه، این تجلی تعلقش عوض بدل میشه. الان متعلق به این انسانه، خب این انسان مدت خودشو گذرون، تموم شد، دیگه احتیاج به انتقام نداره. تعلقش از این برداشته میشه به یکی دیگه. تعلق هم خارج از ذات واجب تعالی است، تغییر بکنه هیچ مشکل نداره. اسم عزیز و قهار هم همینطوره، به شرط
لذت رسیدن یه خدا قهر برای اینها
نداره. اما عزیز قهار چرا؟ یه ظهوری داره که جهنمه، اون جهنم همیشه باقی میمونه، اما قهر به معنی عذاب نیست. قهر به معنی عذاب نیست. والله متجل به جمیع الاسما فی جمیع المقامات و المراتب، فهو الرحمن الرحیم برای گروهی و هو العزیز القهار برای گروهی دیگر. وقت تجلی رحمان و رحیم میشه بهشت، تجلی عزیز القهار میشه جهنم. بعضی هدفشون این، بعضی هدفشون اون. و هر دو از رسیدن به هدف لذت می‌برند. و در حدیث داره لولا ان تزنبون لذه هدفکم و جا به خون من یزمون. ادامه
حدیث
نفسر
بوده تا اینکه خدا
و رسول ببخشه. اگر شما گناه نکنید خدا شما را از بین میبرد و انسان‌هایی میآورد که اونها گناه بکنند. حالا برداشتی که ایشون از این حدیث میکنه اینه که انسانی آفریده شده است که گناه بکند و با اسم غفور خدا محشور بشود. اونی که گناه نکرده با اسم غفور محشور نمیشه، با اسم دیگه محشور میشه. پس خدا انسانهایی را آفریده که با اسم غفور محشور بشن، همونطور که انسانهای آفریده با رحمان محشور بشن، با عزیز قهار محشور بشن. هر انسانی رو برای هدفی آفریده. همه هدف ها هم اسمای خودش هست، تجلیات اسمای خودش هست. همه موجودات به تجلیات اسما او ختم میشن، چون انا الیه راجعون. انا یعنی نه تنها ما انسان ها، همه الیه راجعون. الیه نه یعنی به ذاتش راجعیم، به اسمایش، به تجلیات اسمایش راجعیم. همه به اسما او رجوع میکنیم، منتها متفاوت، چون اسما او متفاوته، اهداف ما متفاوت و مرجع های ما هم متفاوت. بله، این که این همه روایات در مورد غفور بودن خدا تاکید میکنن، آیا معناش اینه که ما جسور بشیم؟ چنانچه بعضی ها این چنین برداشت میکنن، تا بهش میگه این کارو نکن میگه ولش کن، خدا غفوره، خدا رحیمه، خدا میبخشه. تو میخوای خدا رو مثلا محدود کنی، او خودش گفته من میبخشم، زودم آیات قرآن میخونه و به معصیتش هم اقدام میکنه، در حالی که اینطور نیست. این همه سفارش است، این همه تاکید شده بر غفوریت خدا، نه برای اینه که ما رو جسور کنه، بلکه برای اینه که برای ما مهاری از معصیت جور کنه. چون توجه میکنید اگر شخصی به شما خدمت بکنه و شما در ذهنتون باشه که این حق به گردن شما داره و آدم خوبی هم هست، اگر هم یه وقتی خطا کردید ندیده نگیره، سعی بری میکنید که از فرمانش تخطی نکنید. یعنی یه همچی روحی انسان داره. من گاهی مثال میزنم به قضیه که یکی از دبیرستان اتفاق افتاد که کلاسی شلوغ کرده بود، هر معلم میامد سر اون کلاس زیر بار نمیرفتن، معلم رو هم میکردن بیروش میکردن. بعد یه معلمی که قبلا سابقه خوبی با اهل کلاس داشت، خیلی برخورد خوبی داشت و با اینا خوشرفتاری میکرد، خودش رو یکی از اینا قرار میداد، یعنی معلم نمیگرفت، با غرور با اینا برخورد نمیکرد. این خواست وارد کلاس بشه، یکی از بچه‌ها بلند شد فلانیه، فلانی داره میاد، مواظب باشید، دیگه این با بقیه فرق داره، هیچی هم مثلا کلاس همه ساکت بود، درسش رو رفت. یعنی وقتی که طرف حس میکنه که او باش هست، باش مدارا میکنه، این هم سعی میکنه تخطی نکنه. این که این همه به ما سفارش شده که خدا غفوره، همه گفته شده خدا غفوره، برای این که ما رو ادب کنن که با آدم غفور اگر حیا داشته باشی کاری نمی کنی که او رو به غضب بندازی. و این همه سفارشان نه برای اینه که ما جسارت کنیم، ما جرأت کنیم، معصیت کنیم، چنانچه بعضی برداشتش اینطوره، برای اینه که ما بیشتر خجالت بکشیم و اقدام بر معصیت نکنیم. و همینطور هم است، واقعا آدم وقتی بفهمه که خدا بخشنده اوست، سعی میکنه رضایتش رو جلب کنه، سعی نمیکنه که هر کار کردم کردم ولش کنم من میبخشه. این حرف رو افراد منحرف میزنن. این هم که لولا ان تزنمون لذهب بکن و جواب قوم یزمون، این باشه جسور شدن ما نشه این روایت و همسال این روایت. اینا همه نشون دهنده اینه که شما باید چه کار بکنید. اگر اون غفوره و با شما داره مدارا میکنه، شما باید حرفش اطاعت کنید. و قال بعض المکاشفین، هنوز وقت داریم، و قال بعض المکاشفین دیگه این احتیاج به توضیح دادن نداره. اینم مطلب مطلبی که حالا چند بار گفتیم. می‌فرماد که همه رو خدا در این دو تا دار وارد می‌کنه، جهنم و بهشت. سعدا رو به فضل خودش در بهشت، اشقیا رو به عدل خودش در جهنم. آنچه که باعث ورود ما در جهنم میشه عمل ماست، و آنچه که باعث خلود ما در جهنم میشه نیت ماست. تا اینجا هست خیلی خوبه، خیلی خوبه. وارد جهنم که میشیم به خاطر اعمالمون، مخلد در جهنم که مونیم به خاطر نیتمون. از امام پرسیدن که کافر 80 سال مثلا تو دنیا بوده کافر شده، چرا 80 سال عذاب نمیشه تا ابد عذاب میشه؟ جواب فرموده که چون نیتش این بوده که هر چقدر تو دنیا بمونه کافر باشه. یعنی اگر تا ابد تو دنیا نگرش میداشتن تا ابد کافر بود. این حد تعبیر محی‌الدین اشاره به اون روایت میتونه باشه. حالا نمیدونم ایشون هم نظر داشته به اون روایت یا نداشته، ولی میتونه اشاره باشه. مردم مخلدن به خاطر نیتشون. یعنی این قصدش این بوده که تا وقتی در دنیا کافر باشه، طبق این قصدش عذاب مخلد داره. عملش 80 سال بود، ولی تصمیمش عبد بود. خدا او رو بر اون تصمیمش مخلدش میکنه. تا اینجا ایشون درست گفته، ولی از این بعدش یه جور دیگه میشه. میگه که به موازات اون مقداری که در دنیا مشرک بوده به مقدار او الم و رنج میکشه، و بعد از اینکه این مدت تموم شد داخل نعیم میشه، به طوری در جهنم به نعمت مشغول میشه که اگر از اون نعمت منصرفش کنن و به سمت بهشت ببرن آزارش دادن، رنج میکشه. و اینها از همون نیش مار، عقرب، سرمای زمحریر، شعله آتش لذت میبرن. اینا اینجوری شدن، اینطوری شدن، همونطور که بهشتی از اون موهبت های بهشتی لذت میبره. این اینطوری ساختمانش این شده که از اینا لذت میبره. بله، از کردن بارها که صدر از موهبتین گرفته. همین دیگه عذاب عادت میشه و عذاب میشه، نه برداشته میشه. اگر اون گفتم تسامح منظور اینه آتش هست، بارها گفتم جهنم هست، آتش هست، خلود در جهنم، خلود در آتش هست، عذاب هم هست، سوخت و سوز هم هست، ولی رنجاور دیگه نیست، باعث عذاب گوارا میشه. آتش هست، نیش عقرب هست، دیگه رنجاور نیست، لعنش هست. نیت قصد نیست، نیتی که عرض کردم تصمیمه، نه قصد گناه میکنه تجربی میکنه. اون که گفتیم در فکر آمده که اینه بخشیده میشن، برش گناه نمیگیسن، قصد میکنه گناه بکنه و نمیکنه. این که حرف دیگه است. این که عرض میکنم اینه که کافر قصد داشته، تصمیم داشته تا ابد کافر باشه، نه نیت کفر کرده کافر شده و تصمیم ادامه داشته. خیر است نیت کفره. شما یه وقت نیت میکنید که بگید مشتک بشید، مشتک هم نمیشید، یبی نداره، پایتون نمیشه، نمیشه. اما یه این آدم مشرک میشه و تصمیم داره این شرکش ادامه بده، این نیت مضره که تصمیم ادامه دادن شرک. و قال بعض المکاشفین که منظور محی‌الدینه، یدخل اهل الدارین فی الدارین، دارین یعنی جهنم و بهشت، این دوتا در دارین در همین بهشت و جهنم داخل میشن. از سعدا و به فضل الله و اهل النار به عدل الله. سعدا داخل جنت میشن به فضل خدا، اهل نار داخل نار میشن به عدل خدا. و ینزلون فیه ما بالاعمال و یخلدون فیه ما بالنیات. چه توضیح بدم از خارج؟ فیأخذ العلم جزاء العقوبت موازیا لمدت العمر. یأخذ به معنی گرفتن میاد، اینجا مناسب نیست چندان. به معنی شروع در اینجا هست، به معنی غلبه و چیره میشد هم هست، هر دوش آمده ها. یا خود به این معنی که عرض میکنم آمده، شروع میشود علم یا غلبه میکند علم و رنج بر این آدم به عنوان جزای عقوبت. جزای العقوبه اضافه بیانیه است، جزایی که عقوبته. حالا جزا میتونه ثواب باشه، جزا میتونه عقوبت باشه. اینجا جزایی که هست توبه چه مقدار علم شروع میشه؟ مواضیان لمدت العمر فی الشرک فی الدنیا، درست برابر همون مقدار عمری که در دنیا در حال شرک داشته. 80 سال عمر کرده 80 سال میسوزه، 70 سال عمر کرده 70 سال میسوزه و هکذا. فعیدا فرق الامد، یعنی وقتی که مدت تمام شد، خالی شد، مدت تمام شد، جعل لهم نعیما فی الدار التی یخلدون فیها، در همون داری که اینها مخلدن بهشون نعمت داده میشه، به طوری که اینها یعنی همین ناری ها لو دخلوا الجنه تعلموا، چون جنت موافق طبعشون نبود، لعدم موافقت طبعی که جبلو علیه، بر این طبیعتی آتشین اینها مجبول شدن و معتاد شدن. حالا دیگه جنت طبق طبع اونا نیست، ازا از جنت لذت نمیبرن. فهم یتلذذون بما هم فیه، با آنچه که درش هستن، با آنچه که الان واردش هستن، که اون چیز عبارت از نار و زمحریر و ما فی النار و زمحریر است. من لذق، من لذق یا لذ، لذق و لذعم شاید گفته باشیم، حالا نمیدونم لذعه یا لذقه، شاید لذعه باشه، لذعم گفتن لذقم گفتن، هر دو شوانه نیک دادنه، بنه گزیدنه، گزیدن حیات و عقارب. کما یلتز و اهل الجنته، اهل الجنته به سایه هایی که در اونجا هست، سایه مثلا درخت توبا و نور و روشنایی که هست، خب در آتش ظلمت اینجا نوره، و لخم الحسان من الهور، من الهور بیانه برای حسان، یعنی حوری های زیبا صورت. لخم با سین هم نسخه داریم، با سه هم نسخه داریم، با سه نقطه لخم به معنی بوسیدنه، اما با سین به معنی چشیدن و ملازم شدن. حالا ملازم شدن شاید در بغل گرفتن باشه، ملازم شدن یعنی پیوستن، لازم گرفتن، پیوستن همون زم کردن یعنی در بغل گرفتن منظور باشه. لسم مثلا به من در بغل گرفتن، لسم به واسین واسه یعنی بوسیدن. لعن تباهون یختدی ذالک، یعنی تبا اهل جنت اختزایی این میکند، یا لعن تباهون یعنی تبا اهل نار اختزایی اون میکند، فرق نمیکنه، به هر کدوم بزنید، به هر کدوم بزنید، لعن تباهون یعنی تبای بهشتی ها اون رو میطلبه، تبای جهنمی ها اینو میطلبه. الا ترى الجعل، آیا به جعل نظر نمیکنی؟ جعل اون سوسکیست که روی سرگین ها میغلطه و این سرگین ها رو به شکل مختلفی در میاره، به شکل خاصی در میاره. آیا جعل رو نمیبینی که بر طبیعتی قرار گرفته که با بوی گل ضرر میبینه، ولی یلتز و به نتن یعنی به بوی گند لذت میبره؟ یا محرور رو نمیبینی؟ محرور یعنی کسی که گرم شده از شدت تب. محرور من الانسان رو نمیبینی که بری هل مسک رنج میبره، از مسک که بوی خوش داره رنج میبره. فلذات تابعتون للملایم و الالام و لعدمه، لذت تابع این است که امر ملایمی و مناسب طبعی به ما داده بشن، اون وقت لذت میبریم. آلام لعدم ملایم، غیر ملایم و منافر به ما دادن رنج میبریم. پس به بهشتی ها ملایم خودشونو میدن باعث لذتشون میشن، به جهنمی ها همچنین باعث لذتشون میشن، پس هر دو لذت میبرن بدون تفاوت. الحمدلله.